بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. تسلیت عرض بکنیم فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت سید الشهدا علیه السلام رو، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف، و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. انشالله که صاحب عزا امام زمان علیه السلام دعاشون شامل حال هممون باشه، هدیه و پیشگاه با عظمتشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. کسانی که راه خدا رو میخوان برن، هم میتونن با عبادت قرب به خدا پیدا بکنن، هم میتونن با بلا به قرب خدا برسن. هم عبادات طریقه، هم بلاها. منتها دو تا تفاوت بین عبادت ها و بلاها هست. هر دو راه قربن، اما با دو تفاوت. یکی این که عبادات ماها، امثال خودم رو دارم عرض میکنم، چون ضعیف هستیم، یکی از آسیباش اینه که ما رو دوچار عجب میکنه. آدم گاهی موقع در اثر عبادت دوچار عجب و غرور میشه، تا چهار تا قطره اشکی میریزه، تا مثلا فرض کنید چند جا زیارت میره، چهار تا جمکران میره، تا چند تا نماز شب بلند میشه میخونه، چند تا کار خیر که انجام میده، ممکنه دوچار عجب و غرور بشه که حالا به هر حال ما دیگه این کارا رو کردیم، خدا باید خیلی چیزا به ما بده و دیگه هر دعایی هم میکنم دیگه باید مستجاب بشه. یعنی یواش یواش ناخودآگاه گاهی موقع از خدا آدم توقع پیدا میکنه، طلبکار میشه که من براش این کارا رو کردم، حالا کارا رو برای خودمون کردیم، ولی خب دیگه آدم اینجوریه دیگه، از خدا طلبکار میشه. اگه احیانا دعاش یه موقعی دیر و زود شد بهش ندادن، با خدا درگیر میشه، میگه خدا من این همه عبادت کردم، من این همه کار کردم، این همه جمکران اومدم، این همه عشق ریختم. لحن حرف زدنش با خدا طلبکارانه میشه. در یه نقلی هست، حضرت ایوب وقتی که مبتلا شد به بلاهای متعددی، توی بلایی حیوانات و اون دامی که داشت از بین رفت، گفت خدایا صبر میکنم و شکر. توی مصیبت و بلای دیگری فرزندانش از دنیا رفتن، گفت خدایا امانتی بود دادی خودت پس گرفتی، صبر میکنم و شکر. بعد از یه مدتی مبتلا به بلاهای جسمی شد، زمینگیر شد، گفت خدایا صبر میکنم و شکر. یواش یواش بعضی از شایعه سازها برای شایعه درست کردن که ایوب یه گیری تو کارش با خدا هست که اینجوری از در و دیوار براش بلا میباره، یه مشکلی داره. شروع کردن با آبروی او بازی کردن. تو این نقل داره که از ایوب به خدا نوتال عرض کرد که خدایا اموالم و مثلا حیواناتی که بود از بین رفتن صبر کردم، فرزندانم از دنیا رفتن صبر کردم، خودم مبتلا به بلاهای جسمی شدم صبر کردم، اما اینو دیگه نمیتونم صبر بکنم که با آبروی من بازی کنه. خطاب رسید ایوب اون قبلیارم تو صبر کردی یا ما به تو توفیق صبر دادیم؟ این که میگی صبر کردم صبر کردم این کارو کردم این کارو کردم، ولی این یه نمیتونم، مگه اون قبلیارو تو کردی؟ تو این نقل داره که از ایوب زد تو دهن خودش که لحن حرف زدنم با خدا طلبکارانه بود، خدای من این کارو کردم، من این کارو کردم. گاهی موقع ما میگیم خدای ما اومدیم، ما دیگه حالا نوبت توه، یکی ما یکی تو. چقدر طلبکارانه است این. گاهی موقع آدم ناخودآگاه مبتلا به شرکه، حرف زدنش با خدا انگار نعوذ بالله خدام یکی مثل ما هست، ما یه کار کردیم تو هم بکنم، معامله هستی من کار میکنم تو هم انجام بده، اگه انجام ندادی ما گله ازت داریم. ما چه حقی بر خدا داریم؟ ما چی کار کردیم؟ هر کاری هم کردی برای خودت کردی. ولی خب ماها اینجوری هم دیگه ضعیفی. حافظ تو یکی از غزلیاتش به قدری زیبا این درس رو میده، طلبکار بودن از خدا رو. اول شروع میکنه با یه لحن طلبکارانه با خدا حرف زدن. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد. صد نامه فرستادم آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد. افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. هرچند زدم لاف کرامات و مقامات، هیچ هم خبر از هیچ مقامی نفرست. همش گله است، همش گله است. بعد اون آخر درس خودش رو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی، تو کی هستی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. ماها اگر تمام اعمال خوبمون، گناه رو اصلا نداریم ما به فرض، اصلا گناه هیچ، اعمال خوبمون رو بذارن پیش اعمال امیرالمومنین، از همین اعمال خوبمون باید استغفار کنیم. اگه نماز ما رو بذارن پیش نماز امیرالمومنین، نماز امیرالمومنین که چی، نماز ما رو بذارن پیش نماز سلمان، از همین نمازمون باید استغفار کنیم. ناامید نیستیم ما، خدا رو شکر برخلاف همین دست پا شکسته رو انجام میدیم. اما این دیگه کلاس گذاشتن برای خدا و طلبکار شدن دیگه نداره. اعمال ما اینجوری هست. مرحوم آیت الله شهید مدنی خدا رحمتشون کنه، ایشون یه شب 23 ماه مبارک رمضان، شب قدر، تو مصلای تبریز، خب مردم مملو به جمعیت شب قدر، ایشون هم آدم بسیار باصفا، واقعا آدم بزرگواری بود، اومد خطبه رو که خون، همون بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کرد به گریه افتادن، شروع کرد گریه کردن. گفت مردم تبریز، شما همه تون از من بهترید، بدون تردید شما همه تون از من بهترید، چون شما امشب اومدید از گناهانتون استغفار بکنید. معناش اینه که یه اعمال خوبی دارید که خیالتون از اونا راحته، اومدید از گناهاتون استغفار کنید. من امشب اومدم از همون اعمال خوبم استغفار کنم، از همونا خیالم راحت نیست، از همونا خیالم راحت نیست. خب ببینید ما اینیم که اگر اعمال خوبمون رو بخوان بذارن پیش اعمال امیرالمومنین، مو رو از ماست بکشن، ترازو بگذارن، ترازوی دقیق بگذارن تو آخرت، 99.5% نه 14 معصوم بذارید کنار، 100% هممون رفوزه ایم. 99.5 هم نه، اگه بخوان مو رو از ماست بکشن دقیق دقیق برخورد بکنن، هیچ کسی حق بندگی خدا رو به جا نمیتونه بیاره. این که دیگه این همه ادعا و منیت و حجب و غرور نداره. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه یه جمله‌ای داره، خیلی این جمله زیباست. ابو عبدالله علیه السلام تو دعای عرفه به خدا متعال عرض میکنه که الهی من کانت محاسنه مساوی، اونایی که عربی میتونه، حالا شما کم و بیش متوجه میشید اون لطافتش تو اون عربیشه، حالا من ترجمهش هم عرض میکنم. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون و مساویه مساوی. خدای اون کسی که خوبیاش هم بدیه، اگه بخوای مو رو از ماس بکشی بیرون، خوبیاش هم بدیه، نمازش هم از توش چی در میاد؟ خدای اون کسی که خوبیاش هم بدیه تا چه برسه به بدیاش؟ شما نگاه کنید نمازی که امسال بنده میخونم، یه بچه 5 سالتون بیاد باهاتون حرف بزنه، با شما بخواد حرف بزنه، شما هی روتون این برام ور بکنید، این بچه ناراحت میشه، میگه بابا من دارم با تو حرف میزنم، به من نگاه کن. خوشش نمیاد که شما هی روتون این برام ور میکنید. خب ما تو نمازمون هی دلمون این برام وره، اما خدا به رومون هم نمیاره، میگه باشه همین نمازت هم من قبول میکنم، این نماز ماست، این نماز ماست. بازم عرض میکنم ناامید نیستیم، خدا رو شکر میکنیم همین رو هم که داریم، ولی دیگه دوچار عجب و غرور نشیم با اینا، کلاس برای خدا نگذاریم، طلبکار نشیم از خدا. ما یکی از اساتیدمون، خدا حفظ کنه ایشون، رو به هر حال از مراجع هستش، خیلی سال پیش، مثلا 20 سال پیش بود، تو درس ایشون، درس خارج میداد، درس خارج یعنی خارج از کتاب، یعنی کتابی نیست، حدود مثلا فرض کنید 35 دقیقه طول میکشه. این بزرگوار خب یه مرجع تقلید، شما حس بکنید اومده 35 دقیقه 40 دقیقه قرار مثلا درس رو بده، یه 10 دقیقه گذشت، گفت آقایون عذر میخوام، من دیگه بیشتر از این مطالعه نکردم. حالا انگار مثلا ببینید یه مرجع بیاد بگه من دیشب درسمو نخوندم، خیلی قابل تعجب دیگه این که مثلا چه اتفاقی افتاد. بعد خود ایشون گفت گفت من دیشب داشتم روایات رو به هر حال آماده میکردم و مطالعه میکردم برای بحث امروز، به یه روایت رسیدم حالم منقلب شد، دیگه نتونستم ادامه بدم، گفتم تو همینجا که مطالعه کردم میرم میگم، دیگه نتونستم ادامه بدم. اون روایت اینه، خود ایشون رو. امام صادق علیه السلام به حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی از اصحاب بسیار با عظمت امام صادق هست که خیلی از روایات فقهی، خیلی از روایات امام صادق رو ایشون نقل کرده برای دیگران. یعنی اگه مثلا موقعیت ایشون رو بخوایم بگیم چیه، علم و تقوای دو سه تا مرجع تقلید درجه یک رو هم بریزید، مثلا بشه حماد ابن عیسی. امام صادق با حماد با همدیگه نشسته بودن، امام صادق فرمود که حماد بلدی نمازتو بخونی؟ انگار مثلا کسی با آقای بهجت بگه بلدی نمازتو بخونی؟ حماد ابن عیسی گفت آقا روایات نماز رو که شما فرمودید من نقل کردم روایات نماز رو. امام صادق فرمود پاشو دو رکعت نماز بخون. حماد بلند شد دو رکعت نماز خون. حالا این چیزایی که دارم الان خدمت شما من میگم، این استادمون داشت میگفتش که من دیشب به این روایت رسیدم. این روایت حماد بلند شد دو رکعت نماز که وقتی تمام شد، امام صادق علیه السلام فرمود حماد خجالت نمیکشی، موهای سر و صورتت سفید شده، این نمازه؟ این استاد بزرگوار با زد زیر گریه، گفت من به اینجای روایت رسیدم، دیگه نتونستم ادامه بدم به مطالعه، چون یقین دارم حماد ابن عیسی از من بهتره، یقین دارم اگه امام صادق علیه السلام به او اینو گفته حتما به منم میگه، من که بهتر نیستم از حماد ابن عیسی، اگه امام صادق به او گفته که این نمازه حتما به منم میگه. میگه دیگه نتونستم ادامه بدم مطالعه رو. ببینید اینه وضع ما. برای خدا دچار عجب و غرور شدن و کلاس گذاشتن نداره. یکی از اشتباهاتی که برای ماها پیش میاد این استش که کمالات خدا رو به پای خودمون می‌نویسیم، دچار عجب میشیم. من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید، کمالات خدا رو به پای خودمون می‌نویسیم، دچار عجب میشیم. کمالات خدا مثل چی؟ بعضی هستن که به علمشون مینازن. خب بابا این علم یه شعاعی از علم خداست که بهت داده، کمال مال اوه، تو اصل وجودت مال خودت نبوده، کمالاتت هم مال خودت نیست. هیچ کسی تو این عالم نه اصل وجودش نه کمالاتش مال خودش نیست. چرا؟ چون اگر مال خودش باشه، یعنی خودش به خودش داده باشه، یعنی مستقل از خداست، یعنی بی نیاز از خداست و این امکان نداره. همونجور که اصل وجود و حیاتمون رو خدا داده، کمالاتمون رو، علممون رو، قدرتمون رو، عزتمون رو، جمالمون رو، زیبایی، همه رو خدا داده. این کمالات مال اوست، یه شعایی از زیبایی او خورده به یه نفر شده زیبا، یه شعایی از عزت او خورده به یه نفر عزت و آبرو داره، یه شعایی از قدرت او خورده به یه نفر قدرت داره. خب حالا ببینید اگر کسی به این کمالاتش بنازه، این از اون مغالطه هاییست که برای ما رخ میده. کمال مال تو نیست که. این مثل این میمونه که یه آدم زیبارویی، یه حضرت یوسفی، بره جلو آینه وایسه، تصویرش میفته رو آینه دیگه، وقت اون آینه خیال کنه خودش قشنگه، تصویر مال اینه ها، اون آینه بگه ببین من چقدر قشنگم، همه بهش میخندن، میگن بابا اینی که اینجا هستش قشنگه، عکسش افتاده رو تو. کمالات مال خداست، این عکسش افتاده رو ماها. این عکس افتاده رو ما، به قول حافظ عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. بعضیا به طمع میافتن. بعد میگه این همه نقش می و عکس مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. مال اوه. میدونید دلیلش هم چیه؟ حالا غیر از اون دلیل فلسفیش که اشاره کردم، دلیل این که کمالات مال ما نیست که دیگه خیلی دو تا چهار تا اینو متوجه بشیم اینه که در زمانی که ما نیاز به این کمالات داریم، این کمالات رو نیاز بهشون داریم، در اختیارمون نیست. مثلا ببینید اون کسی که خیلی به زیباییش مینازه، اگه خدای نکرده توی آتش سوزی صورتش وحشتناک بشه، بریزه به هم دیگه. الان خیلی نیاز به زیبایی داره دیگه. خب اگه این زیبایی مال خودت بود، به خودت برگردون. الان که نیاز داری دیگه، به خودت برگردون. اونی که خیلی به زور بازو و قدرتش مینازه، تو پیری که باید زیر بغلاشو بگیرن این ورانور ببرنش، الان نیاز داره به قدرت. اگه قدرت مال خودت بود که بهش مینازیدی، الان به خودت برگردون دیگه، الان خیلی نیاز داری. اون کسی که به علمش خیلی مینازه، تو زمانی که دچار گاهی موقع فراموشی میشه، تو پیری دچار فراموشی میشه و خیلی از اندوخته هاش رو یادش میره، گاهی موقع بعضی خونه شون رو یادشون میره، دچار آلزایمر میشن یا فراموشی های خیلی سنگین میشن، آدرس خونه شون رو یادشون میره. خب الان تو نیاز داری به این علمت، اگه مال خودت بود برگردون. این که ما به کمالاتی که زمانی که نیاز داریم نمیتونیم برگردونیم، معلومه که اون موقع هم که داری مال تو نیست. اون موقع هم که داری، نه فقط اون موقع که از دست بدی، اون موقع که داری هم مال تو نیست. اینقدر به اون نناز، این مال خداست، امانت بهت دادی که باهاش چیکار میکنی، امانت دادی که باهاش چیکار میکنی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آصف جمال آقای گلپایگانی رو. آقای آصف جمال از مراجع تقلید، صاحب رساله، فقیه، عارف، بسیار با عظمت. نواده هاش الان در تهران هستن، نواده هاش الان هستن تو تهران. ایشون هم مباحثه و هم درس آیت الله بروجردی بود در نجف. ایشون میفرمودن که من جوانیم وقتی که از ایران اصفهان درس میخون، وقتی رفتم نجف تحت تربیت یکی از عرفای بزرگ نجف، آیت الله استحمد کربلایی، تحت تربیت او بودم. یه چند روز که گذشت رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، رفتم حرم، از زیارت که برگشتم یافتم که عالم رو من دارم فیض میدم، یعنی حیات همه با منه، علم همه با منه، رزق همه با منه، قدرت همه با منه، موت همه دست منه، عالم رو من دارم رزق میدم. اینو میافتم. عقلم میگفت خب این اشتباهه، من عالم رو فیض نمیدم، در این حال که عقلم این رو میگفت، اما میافتم که من دارم فیض میدم عالم رو. رفتم پیش استادم، پیش آیت الله استحمد آقای کربلایی، به ایشون گفتم که حاج آقا یه همچین وضعیتی برام پیش اومده. گفت چرا اومدی پیش من؟ گفتم خب کجا برم؟ گفت برو پیش امیرالمومنین، خودش برات درستش کنه. اومدم حرم امیرالمومنین، گفتم یا امیرالمومنین یه همچین وضعیتی است، این اشتباهه، این حالتی که من پیدا کردم اشتباهه، اینو از من بگیر. هرچی التماس کردم یه چند روز رفتم، یه گرفته نشد. خیلی میترسیدم که این وضعیت، عقلم میفهمیدم که این اشتباه است. تا اینکه یه مرتبه به دلم افتاد که برم کاظم این حرم موسی بن جعفر باب الحوایج، او شفا بده این مریضی رو. میگه دیگه معطل نکردم، اومدم کاظم این، هوا سرد بود، کسی هم زائر نبود، این فرشای جلو زری رو هم جمع کرده بودن، صورتمو گذاشتم روی این سنگای سرد و شروع کردم گریه کردن که یا موسی بن جعفر خودت شفا بده، این حال من درست نیست. میگه هنوز سر بر نداشته بودم از زمین، آقا عنایت کردن و یک حال توحیدی بسیار بلند به من دادن که تو این عالم همه کار خداست، عکس او افتاد رو تو، خیال کردی تو کاره ای هستی، کمالات او افتاد رو تو، خیال کردی تو داری عالم رو فیض میدی، خدا همه کار است، لا حول ولا قوه الا بالله. میگه این حالت توحیدی رو به من دادن. بلند شدم از حضرت تشکر کردم، از موسی بن جعفر علیه السلام زیارت کردم، نماز خوندم، برگشتم. تا 7-8-10 روز این حالت توحیدی رو داشتم، تا اینکه رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام بعد از 7-8 روز، آقا امیرالمومنین لطف کرد یه چیز خیلی بالاتر از اونی که تو حرم مصعب جعفر گیرم اومده بود به من داد، که البته خود ایشون نقل نکرده که دیگه چی بود، که میگه دیگه من تو کوچه 10 دقیقه فقط سر به دیوار گذاشتم نمیتونستم راه برم. مقصودم اینه، همه کار خداست، کمال مال اوه، عکسش میفته رو ما، خیال میکنیم کاری هستیم، دچار عجب غرور نشیم. یه روایت تو اصول کافی هست به قدر این روایت زیباست، الله اکبر. روایت اینه، خدا میفرماید بعضی از بندگان من خیلی آدمای تلاشگری در بندگی هستن، اهل نماز شب، اهل فرض کنید گریه، عشق، تبسل، شبا مثل فنر از جاشون بلند میشن برای سحر. ان من عبادی المؤمنین لمن یجتهد فی عبادتی فیتهجد لی اللیالی، تهجد بکنه، بلند میشه، سعی میکنه. یواش یواش این بنده من که تخت گاز میره جلو، کم کم یه عجبی برش وارد میشه، ناخودآگاه یه مقدار باد میکنه که ببین من هر شب بلند میشم عشق دارم، حالا نه که رو زبونش این حرفا رو بزنه. خدا میفرماید وقتی که میبینم بندم این چنینه، فازربه بالنعاس، یکی دوش اللیله و اللیلتین، یکی دو شب خواب میندازمش. همین کسی که هر شب مثل فنر بلند میشد سحر، یه مرتبه بلند میشه این نماز صبحش هم قضا شد، شروع میکنه ماغتون لنفسه زار اون علیها، به خودش خشمگینانه سرزنش میکنه که خاک به سرت، اینم نماز بود، نماز صبحت هم رفت. خدا میگه الان قشنگ شدی، الان قشنگ شدی، اون موقع داشتی تخت گاز میرفتی، اون موقع داشتی از من دور میشدی، دچار عجب میشدی، الان که شکستی قشنگ شدی. الله اکبر. اصلا حسابای خدا با حسابای ما خیلی فرق میکنه، حسابای خدا با حسابای ماها خیلی فرق میکنه. یه استادی بود میگفت اون موقعی که تو خیلی حال داری، فکر میکنی که دیگه وصل شدی، اون موقع قطعی، اون موقعی که از چپ و راست داری میخوری. گاهی موقع آدم شاید برای هممون پیش اومده، یه مشکل پیش میاد، اونجا یه گره پیش میاد، اونجا آدم مثل این بوکسرهایی که گوشه رینگ قرار میگیرن از هر طرف میخورن، که دیگه اصلا تو با خدا هم خجالت میکشی حرف بزنی که خدای من دیگه اصلا خودم هم بدم میاد که دیگه بگم استغفرالله. الان وصلی، الان شکسته ای، هیچ عجب نداری، یک ذره منم نداری پیش خدا. حسابای خدا به حسابای ماها فرق میکنه. یا آیه سید حمید روحانی که تاریخ انقلاب اسلامی رو نوشته، ایشون یه خاطره نابی نقل میکنه، کمتر جایی من اینو دیدم، ایشون فقط نقل میکنه. میگه حضرت امام رو وقتی دستگیرش کردن سال 42 از قم داشتن میآوردنش به سمت تهران، نصف شب دستگیرش کردن امام رو. امام عقب نشسته بود، عقب ماشین، دو تا از مامورین به هر حال امنیت اون موقع ساواک دو طرفش، و جلو هم خب 2 نفر راننده بود و یکی دیگه. امام رو شبانه آوردن به سمت تهران. امام میگه وقتی آوردن من دیدم که موقع اذان صبح شد، موقع نماز شد. به اینا گفتم که آقا یه جا وایسید ما بتونیم یه وضویی بگیریم، یه کاری بکنیم. گفتن ما دستور داریم که شما رو همجوری سریع ببریم، نمیتونیم توقف کنیم. میگه من بهشون گفتم بابا خب توقف نکنید، لااقل همین کنار جاده سرعت ماشین رو کم کنید، من خم بشم دستمو بزنم به زمین که بتونم تیمم بکنم. گفتن نه خیر، ما همچین کاری رو هم نمیتونیم بکنیم. امام میگه من همونجوری که نشسته بودم، شما میدونید از قم وقتی به سمت تهران بیای تقریبا پشت به قبله ای، پشت به قبله، جنوب پشت سرت، پشت به قبله هستید. میگه همونجوری که نشسته بودم، نشسته دستمو زدم رو عبام که تیمم بکنم، عبا خاک نداره که، دستمو زدم تیمم کردم باهاش و 2 رکعت نماز خوندم. به قدری دلم شکسته بود که خدایا ما اینیم، این بندگی ماست، نشسته تو ماشین در حال حرکت پشت به قبله با یه همچین تیممی که معلوم نیست درست باشه، این نماز ماست، این بندگی ماست. بعد امام بعدها میگفت، میگفت اگه امیدی دارم پیش خدا همون 2 رکعت نمازمه، چون 2 رکعت نماز اون موقع که میخوندم دلم خیلی شکسته بود، یک ذره منیت نداشتم پیش خدا، یک ذره حسابی باز نکرده بودم که دیگه حالا این مثلا چی هست. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. عبادات ما ممکنه ما رو دچار عجب بکنه، اما بلاها، فرق بلا و عبادت اینی که بلا آدم رو دچار عجب نمیکنه، میشکنه آدم رو. شما وقتی مثلا مریض هستی، آدم تو بلای منم نمیزنه، همش تو مریضی التماسه، خدای به دادم برس، خدای به دادم برس، همش التماسه، منم نی. بلا عجب نمیاره. یکی از فرقهای عبادات و بلا هاست. عبادت هم آدم والا میبره ولی این آسیب رو داره، اما بلا میشکنه آدم رو. پیغمبر رفته بود به عیادت سلمان، سلمان مریض بود، پیغمبر فرمود سلمان به ازای مریضی خدا سه چیز بهت میده. نه فقط به سلمان، هر کسی که مریض باشه خدا به ازای مریضی سه چیز بهت میده. یک، انت من الله به ذکرن، یاد خدا هستی، هی خدا خدا میزنی، این همون شکستنه، منم نیست. دو تا دیگه هم پیغمبر گفت مربوط به بحث ما نیست، اما خب من اشاره میکنم. دوم این که دعا اکفی ها مستجاب، تو مریضی دعات مستجابه. در روایت هستش که دعای مریض مثل دعای ملائکه است. وقتی به عیادت مریض رفتید، هم شما براش دعا کنید، هم از او بخواید که براتون دعا کنه. دعا اوهو که دعا الملائکه. این دو. و سوم، پیغمبر فرمود سلمان لا تدعو الالت و علیک زنبن الا حتتو. این مریضی و دردت گناهانتو پاک میکنه، کفاره گناهانت. عرض کردم این دومی و سومیش مربوط به بحث ما نبود. اون اولیش که پیغمبر فرمود تو این بلا تو به یاد خدایی، میشکنی. بلاها آدم رو میشکنه. مجذوب تبریزی یه عارفیست، یه اشعاری داره، خیلی این اشعار قشنگه. میگه یک شبات، گاهی وقتا تو صدا و سیما هم شاید شنیده باشید، اما نمیدونم دقت کردید به معانیش یا نه. میگه یک شباتش در نیستانی فتاد، آتش افتاد تو نیستان. مقصود از آتش بلاه، مقصود از نی و نیستان تو ادبیات عرفانی خود انسانه، که اول مثنوی مولوی داره بشنو از نی چون حکایت میکند. نی خود انسانه که تو خالیه اما سر صدا داره. مجذوب تبریزی میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، بلا افتاد به جون انسانها، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ انسان به بلا گفتش که برای چی افتادی به جون ما؟ نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ مرد تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم. خدا منو بی خودی خلق نکرد، خدا میتونست این عالم رو بی بلا خلق بکنه، هیچ سختی و رنجی توش نباشه، کمان که بهشت هیچ رنج و بلا توش نیست، خدا میتونست اینجا رو این کار رو بکنه. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی حاصلت را سوختم. میخوام ادعاتو بزنم، این منیتتو میخوام از من ببرم. دعوی بی حاصلت را سوختم، چون که گفتی من چون که گفتی من نیم، با صد نمود همچنان در بند خود بودی که بود. این منیتتو میخوام بزنم. مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی از صحن مطهر امام رضا داشت رد میشد، از کنار پنجره فولاد که مریض ها دخیل میبندن، داشت رد میشد، یه نگاهی کرد به این مریض ها، گفت خوش به حالتون. آهسته گفت، ولی یکی شنید، یکی از اونا که درد میکشید شنید، گفت آی عاشق نفست از جای گرم بلند میشه، ما داریم درد میکشیم، تو میگی خوش به حالت. شون فرمودن که نه، من که میگم خوش به حالت، نه به خاطر درد کشیدنته، بلکه به خاطر اینکه اگر این درد و مریضی رو نمیداشتی، میومدی خودتو ببندی به امام رضا، بشکنی هر مقام و هر مدرک و هر پستی، هر چیزی داری رو زیر پات گذاشتی، اومدی شکستی، زانو زدی در خونه امام رضا. این مریضی باعث شد که بشکنی. اینو من میگم خوش به حالتون، نه چون درد میکشی، اینکه بلا تو رو شکست. این یک. دومین فرق بین بلا و عبادت، هم من فقط فهرست میکنم رد میشم، اینی که عبادات عمل ماست، عمل ما به اندازه خودمون ما رو میبره بالا، مرکب قله ها نیست. نماز ما رو چقدر میبره بالا، روزه ما رو چقدر میبره بالا، ما که نماز امیرالمومنین رو نمیخونیم، که نماز امام حسین رو که نمیخونیم. اعمال ما به اندازه خود ماست. نردبان قله ها نیست، اما بلا از اون طرف میاد، میاد پایین که ببرن، بلا از اون ور میاد، به خصوص بلای اولیاء خدا. بلای اولیاء خدا جوری است که وقتی که یک ولی خدا اون بلا رو تحمل میکنه، تو اصول کافی راجب حضرت یوسف امام صادق میگه، میگه وقتی یوسف بلا تحمل کرد که تو چاه رفت، بعد به عنوان برده فروختنش، بعد 20 سال از خانوادهش دور شد، اما بندگی کرد، شکر کرد، ناشکری نکرد، با خدا درگیر نشد، امام صادق میفرماید به پاس این بلا کشی یوسف رحم بهی امتن، خدا سفره رحمت رو برای جامعه، برای اون امت زمان او پهن کرد، قحطی و غلا از سرشون رفع شد به واسطه یوسف. برادرای یوسف هم که اون گناه رو مرتکب شده بودن، ایشون رو تو چاه انداخته بودن، اومدن توبه کردن به واسطه یوسف، رفتاری که یوسف باشون داشت. پدر یوسف یعقوب هم که چشمانش نابینا شده بود از بس گریه کرده بود در فراق یوسف و کمرش خم شده بود، اون هم به مقاماتی رسید به واسطه یوسف. یوسف بلا کشید، اما ببینید یه سفره رحمت برای یه جمعی پهن شد. این امام صادق میگه. من میخوام این از شما سوال بکنم، اگر بلای یوسف باعث شد که رحم بهی امتن، خدا رحمتش رو بر امتی فرستاد، بلای سید الشهدا که بزرگترین بلا تو این عالم هست، او باعث میشه که خدا چی کار بکنه؟ او باعث میشه که خدا چه بکنه؟ او باعث میشه، چون مصیبت امام حسین همونجور که تو زیارت عاشورا میخونید و خوندید، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، بزرگترین بلا تو بین تمام انبیا و اولیا بود. پروردگار عالم به پاس بلا کشی او تمام درهای رحمتش رو باز بکنه، تمام درهای رحمتش، نه فقط مال زمان امام حسین، یوسف مال زمان امت خودش رحمت بر اونها وارد شد، تا آخر تاریخ دستگاه امام حسین این چنین. ولذا امام حسین میشه باب و رحمت الله الواسعه، تمام رحمت بیاد پایین با این بلای ابا عبدالله. و وقت دستگاهی درست میشه که تو این دستگاه رزقهای خاص خداوند متعال تو این 10 روز که هیچ دهه دیگری تو محرم و صفر و هیچ ایام دیگری تو سال نیست، فقط این 10 روز که من اگر توفیق بود فردا شب رزقهای خاص این 10 روز رو یه اشاره میکنم خدمت شما، به پاس اون بلاکشی سنگینی که ابا عبدالله کرد. آدم هم با عبادت میتونه بره بالا، هم با بلا، اما عبادت میتونه عجب غرور بیاره، یک، و دوم عبادت عمل ماست، اما بلا آدمو میشکنه، عجب غرور نداره، و ثانیاً از بالا میاد تا ببرن آدم رو بالا. بلای امام حسین نه فقط باعث شد که او رو ببرن بالا به مقام فوق عرش، بلکه رحمتی بر عالم نازل بشه که دستگاهی به وجود بیاد که خداوند متعال تو این دستگاه همه رو رامید. سفینت الحسین اسرع و اسرع. به خدا قسم تو این 10 روز برادر بزرگوار، خواهر بزرگوارم، تو همین 10 روز آدم میتونه آدم دیگری بشه. هر عیبی که داره، هر آلودگی که داره، تو این 10 روز میتونه تمامش. 10 روز چیه؟ هر تو کمتر از نصف روز از قعر جهنم به اوج بهشت رسید. تو کمتر از نصف روز هر قعر جهنم بود، چون جلوی امام زمانش ایستاده بود. من و شما هر چقدر هم گناه کرده باشیم جلو امام زمان وای نستادیم، یا صاحب زمان ما کیم که جلو شما وایسیم؟ گناه دستمون در رفته، ولی ما عرض اندام در مقابل شما نمیخوایم بکنیم، ما نوکر شماییم. اما هر در مقابل امام حسین وایستاد، اولین کسی که دل زن و بچه امام حسین رو لرزون هر بود. خیلی گناهش بزرگ بود، معصیت نسبت به ولایت بزرگترین معصیت تو این عالم، با ترک نماز و روزه و گناهان و اینا خیلی فرق میکنه. اون کسی که ولایت حق رو بهش پشت کرده، یعنی پشت به خدا داره حرکت میکنه، هر چقدر هم نماز بخونه پشت به خداست، هیچ قربی پیدا نمیکنه. بزرگترین معصیت، معصیت نسبت به ولایت حقه، و هر اینجوری بود. اما در این حال تو کمتر از نصف روز رسید به جایی که امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی، ولو بزرگترین اولیاء خدا، تا قیامت بخوان سلام بدن به شهدای کربلا که یکیشون هم حره، باید دست رو سینه بگذارن بگن به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شماها، که یکیشون هم حره.
از قعر جهنم به اوج بهشت تو کمتر از نصف روز. امام حسین این هنرا رو داره، امام حسین و دستگاه سید و شهده این هنرا رو دارن. لذا آدم اگه میخواد عوض بشه، بسم الله وقتش هست. من عذر میخوام از همه تون امشب، همین مقدار که مصدق شدم یه توسلی به بحثم تمام. امشب معمولا از حضرت مسلم میگن، من نمیدونم راجع به این بزرگوار و عظمت او چی میشه گفت. سنش انقدری نبود، البته بعضی ها گفتن که سنیشون قطعا از حضرت ابوالفضل بالاتر بود، بعضی حتی گفتن نزدیک سن خود امام حسین، یعنی حدود 50 سالش بود. بعیدم نیست، چون مسلم در جنگ صفین که سال 36 هجری اتفاق افتاد فرمانده یکی از قسمت‌های لشکر امیرالمومنین بود. قاعدتا باید سال 36، کربلا سال 61، یعنی یه چیزی مثلا حدود 24-5 سال قبل، قاعدتا مثلا اون موقع باید سنش 20 سالش حداقل بوده باشه، 20-25 سالش بوده باشه که فرمانده یه قسمتی بوده. مسلم داماد امیرالمومنین بود، میدونید دیگه، دختر امیرالمومنین به نام رقیه همسر مسلم بود، داماد امیرالمومنین بود. ماها اون چیزی که از مسلم تو ذهنمون هست اینه که فقط دو طفلانش به شهادت رسیدن. نه، مسلم تمام خاندانش تو کربلا بودن و همشون به شهادت رسیدن. یعنی مسلم دو تا پسر کوچکی داشت، همینایی که دو طفلانی که سر بریدن اونها رو، جزو اسرا بودن. دو تا رزمنده داشت که تو کربلا با امام حسین رفتن جنگیدن در رکاب حضرت، اون دو تا شهید شدن. یه دختر، حداقل قدر متیقن این که یه دختر کوچکی داشت به نام آتکه، که اون موقعی که لشکر دشمن حمله کرد به خیمه های سید و شهدا، زیر دست و پای اسبا از دنیا رفت، زیر دست و پای اسبا رفت. خود مسلم هم که خب تو کوفه به شهادت رسید. همسر مسلم رقیه که دختر امیرالمومنین بود، همسر مسلم یک سال بیشتر زنده نموند، یعنی بعد از یک سال دق کرد. یعنی مسلم همه چیزش رو برای امام حسین دست داد، همه چیزش رو. سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی، اینو میگن معامله. وقتی که مسلم رو دستگیر کردن به سمت دارالاماره بردن، خب زخمی بود، وارد که کردن ابن زیاد نشسته بود متکبرانه رو تخت نشسته بود، مسلم بی اعتنای به او رفت یه طرف باشه. یکی گفت به امیر سلام کن، مسلم گفت من امیری جز حسین نمیشناسم، من امیری جز حسین نمیشناسم. ابن زیاد گفت هرچی میخواد بگه بگه، ما اینو میکشیمش. شروع کرد زخم زبان زدن، مسلم هیچی نگفت. تا آخرش گفتن وصیتاتو بکن. مسلم گفت اگه یه کسی باشه که من وصیت بکنم. هیچ کسی نبود، میترسیدن دیگه. عمر سعد رو ابن زیاد گفت برو ببین چی میگه. مسلم گفت من سه تا وصیت دارم. یکی این که من اون مدتی که تو کوفه بودم مقداری پول قرض کردم، این سپر من رو، حالا یا زره یا سپر، این رو بفروش، قرض من رو ادا بکن، قرض من رو ادا بکن. دوم این که وقتی که من رو کشتن، پیکر من رو دفن بکن. میدونست که به پیکرش جسارت میکنن، گفت پیکر من رو دفن بکن. و سوم این که یه پیکی بفرست به ابا عبدالله الحسین، بگو حسین جان نیاید به این طرف. من وقتی مردم کوفه رو دیدم که اومدن و بیعت کردن، من به امام حسین گفتم کوفه آماده است بیا. امام حسین به حرف من داره میاد، یک کسی رو بفرستید به ابا عبدالله بگید کوفه برگشت، هیچ کسی دیگه نیست، نه یا این طرف. مسلم رو بردن بالای دارالاماره برای که اونجا گردن بزنن. وقتی بردن، خب یه ظرف آبی خاص برای خوردن می آورد، چون زخمی شده بود دهانش، خون می ریخت. گفت اگه میشه یه ظرف دیگه، یکی دو تا ظرف رو عوض کردن، گفت نه سهم ما آب نیست، مسلم جان تو باید مثل اربابت با آتش بری، تو باید شبیه باشی به امام حسین. رفت بالای دارالاماره، اون لحظه آخری بود که میخواستن گردن بزنن او رو. مسلم شروع کرد گریه کردن. یه کسی متلک انداخت، گفت تو که میترسی و گریه میکنی برای چی اومدی؟ مسلم گفتش که ما عاشق شهادتیم. تو فکر میکنی این گریه ای من به خاطر اینکه گردن منو میزنن منو شهید میکنن؟ ما عاشق شهادتیم. گریه من برای اینه که ابا عبدالله با خانوادهش داره میاد این طرف. گریه من برای او. یه سلامی به امام حسین داد، گردنش رو زدن و پیکرش رو پرت کردن پایین و تو کوچه های کوفه میکشیدن این ور اونور میبردنش. مسلم با وفا بود تا لحظه آخر. سید الشهدا علیه السلام هم اون دم آخر وقتی که میخواست بره به میدان و همه شهید شده بودن افتاده بودن، صدا زد، شهدایی که همه پیکرها افتاده بودن، هیچ کسی دیگه نبود. اولین کسی که صدا زد فنادا یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون. با اینکه مسلم تو کربلا شهید نشد، تو کوفه شهید شد، اما امام حسین رفقاشو که فراموش نمیکنه که. امام حسین با وفاه. اولین نفری که صدا زد مسلم بود. مسلم رو صدا زد. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی مسلم بن عقیل، این یار با وفای امام حسین، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.